بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید صفحه 439 سطر 18 الحدیث السادس عشر به اسناد یعنی هشام بن الحکم قال لی ابو شاکر دیسانی ان فی القرآن آیتون هی قوتون لنا قلت و ما هی فقال و هو الذی فی السماء الهون و فی الارض اله فلم ادری بما اجیبه. در این روایت شبهی که یک دهری مطرح میکنه ذکر میشه و جواب امام از اون شبهه بیان میشه. این دهری معتقد بوده به اینکه خدا جسم است و مکان دارد. به هشام میرسه میگه که آیه‌ای در قرآن شما پیدا کردم که قوتیست لنا، یعنی ما رو تأیید میکنه، تأییدیست برای ما. و اون آیه هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهونه، یعنی این آیه نشون میده که خدای شما در زمین هست و در آسمان، دو تا مکان داره، پس مکانیست پس جسم است. و اونطور که شما ادعا میکنید خدای مجرد دارید، اون ثابت نشده بلکه با این آیه رد میشه. هشام میگه نمیدونم، نتونستم جوابشو بدم. تا حج کردم، بعد از حج رفتم مدینه، خدمت امام رسیدم و این سوال مطرح کردم. حضرت فرمودن که ازش بپرس تو کوفه وقتی میری اسمت چیه؟ مثلا میگه ابو شاکر. تو بصره که میری اسمت چیه؟ اونجا هم ابو شاکر اسمش عوض نمیشه. بعدم بهش بگو که تو کسی هستی که در کوفه هم ابو شاکری، در بصره هم ابو شاکری. آیا این معنیش اینه که تو مکان داری؟ یا این عبارت مکان داشتن تو رو نشون نمیده؟ نشون میده هر جا بری ابو شاکری، نه حالا تو جایی هستی یا نیستی، اصلا نشون نمیده که تو مکان داری یا نداری. تو در همه جا با این اسم معروفی. آیه قرآن هم همینه، در آسمان او معبود است، در زمین او معبود است، در همه جا او معبود است. نمیخواد بگه جا داره، میخواد بگه که این سمت معبودیت براش هست، هر جا باشه هر جور باشه. بعد هشام میگه آمدم عراق و این جوابو بهش دادم. گفت اینو از مدینه آوردی، نمیدونست من رفتم حج. گفت این از مدینه آورد، این جوابیست که از مدینه به من نقل شده، اصلا جواب خودت نیست. معلوم میشه شناخت کاملی نسبت به امام داشتن، منتها عنادشون اجازه نمیداده که اطاعت کنند. بعدم این مفاد حدیثه، بعدم مرحوم قاضی توضیح میده، دو جور حدیث رو توضیح میده که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنه. صفحه 439 سطر 18 الحدیث السادس عشر به صدوق به اسنادش از هشام بن حکم نقل میکنه که ابو شاکر دیسانی به من این چنین گفت که در قرآن شما آیه ایست که یک قوتان لنا، نیروی ماست، معید ماست، ما رو کمک میکنه. قلت و ما هی، هشام میگه ازش پرسه معید چیه؟ فقال هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون. بعد هشام میگه فلم ادری بما اجیبه، ندانستم چی جوابشو بگم. فحججت و حج انجام دادم، فخبرت و ابا عبدالله علیه السلام، یعنی به حضرت صادق خبر دادم، یعنی جریانو گفتم. فقال هازا کلام و زندیق خبیس ازا رجعت الیه فقول. البته امام گوینده این اشکال رو میشناسند، ولی شاید بتونیم بگیم اینجا از علم امامت استفاده نکردن، از خود کلام استفاده کردن. کلام طرف نشون میده که زندیقه، چون خدا رو جسم میدونه. اون که خدا رو جسم میدونه یا جز مجسم هست، اون دیگه زندیقه دیگه. پس شاید امام در اینجا از علم امامت استفاده نکرده باشن، بلکه از خود سؤال این مطلب رو به دست آورده باشن. بعد کلمه خبیث هم که روشنه، این معلوم آلودگی باطن داشته. اگه آلودگی باطن نداشته باشه، به سراغ عقیده باطل نمیره. عقیده باطل نشون میده که باطن آلوده است. پس متصف کردنش به خبیث اتصافیست به حق. اذا رجعت الیه فقل ما اسمک بالکوفه فانه یقول فلان. حضرت اسمش هم نگفته. اسم در کوفه چیه؟ خب میگه مثلا ابو شاکر. فقل ما اسمک بالبصره فانه یقول فلان، بازم میگه همون اسمه. فقل کذالک الله ربنا فی السماء اله و فی الارض اله و فی البحار اله و فی کل مکان اله. روشن تو ترجمه نمیخواد. قال فقدم تو، یعنی وارد کوفه شدم، وارد عراق شدم. فاتیت ابا شاکر فخبرتو، رفتم پیش این خبر دادم. فقال هذه نقلت من الحجاز، این بیانی که تو آوردی از حجاز به من منتقل شده. سؤال جواب خودت نیست. شرحون مرحوم قاضی سعید در ابتدا اشکال رو توضیح میده، بعد جواب امام رو. اشکال اینه که این ابو شاکر فی السما و فی الارض رو ظرف گرفته. خب ظرف هم هستند و ظرف مستقر گرفته. ظرف مستقر جار و مجروری است که متعلق باشد به فعلی که استقرار ازش فهمیده میشه، مثل کن، حصول، وجود، تحقق، اینجور افعال. اون جار و مجروری که متعلق به این نوع افعال باشه بشون میگن ظرف مستقر. و نوعا اینجور افعال هم حذف میکنن تو جمله غالبا، یا شاید بتونیم بگیم نزدیک دائما. این افعال که متعلقات این ظروفن حذف میشن، وقت معنای عبارت اینطور میشه: خدا کائن است فی السما و خدا کائن است فی الارض. که لفظ کائن رو تقدیر میگیریم، فی السما و فی الارض رو متعلق میکنیم به این کائن. یا حاصل است یا محقق است، هر چی اسمشو گذاشتید. فکر از افعال استقراری رو تعبیر میگیریم. خب مفادش این میشه که خدا در زمین حاصله و موجوده، خدا در آسمان موجوده. وقت آسمان و زمین میشه ظرف مکان برای خدا و نتیجه گرفته میشه که خدا جسمه. این اشکالیست که اون ابو شاکر گفته. بعد جواب رو نقل میکنن: ما در قولش به ما اجیبهو، ما یه استفامی است به منا ایوشی ان اجیبهوه. و بچه شبه اینه که انهو، یعنی این سائل، ظرف رو مستقر گرفته، یعنی ظرف فعل ارض و فعل سما رو، و الزم به حسب ظاهر ملزم کرده هشام رو با توجه به ظاهر آیه، ملزم کرده کینونت خدا رو فیه ما. کینونت یعنی کینونت خدا رو فیه ما، یعنی در زمین و آسمان. کینونت، این کینونت همون ظرف، همون فعلیست که این ظرف بهش تعلق داره. و الزمه به حسب ظاهر، یعنی الزمه ابو شاکر ملزم کرده ابو شاکر هشام را به حسب ظاهر آیه بدون توجه به معنای واقعی آیه ملزم کرده کینونت خدا رو در زمین آسمان، یعنی ملزم کرده هشام رو که بپذیرد که خدا در زمین آسمان هست، کینونت داره، کون داره، تحقق داره. فیکونان یعنی زمین آسمان ظرفین له تعالی، دو ظرف مکان میشن برای خدا با برداشتی که ابو شاکر کرده. ول جواب انهو به بچه این، در بچه اول مرحوم قاضی سعید ظرف و ظرف لغو میگیره، در بچه دوم ظرف و ظرف مستقر میگیره. ظرف لغو عبارت از جار و مجروری است که متعلق به فعل مذکور باشه، فعلی که از ماده کون و حصول و امثال زالش نیست. ظرف مستقر هم عرض کردم متعلق است به فعلی که از ماده کون و حصول و امثال زالش. در ظرف مستقر اون متعلق که فعل غالباً حذف میشه، در ظرف لغو غالباً فعل ذکر میشه، نه غالباً، شاید همیشه بتونیم بگیم ذکر میشه. حالا اینجا ما میخوام این دوتا ظرف و ظرف لغو بگیریم. هو الذی فی السماء الهون، فی السماء رو به هو که تعلق نمیدیم، هو معنی فعلی نداره، به الذی هم همینطور، فقط تعلقش به الهه، چون اله معنای فعلی توش میشه درست شد. اله یعنی معلوه، معلوه هم یعنی معبود. وقت عبارت اینطور میشه، خدا در آسمان هم معبوده، در زمین هم معبوده. این مکان داشتن خدا رو توضیح نمیده. این ظرف اصلا ظرف لغبه، به کائن و حاصل و اینها ارتباطی نداره که آسمان و زمین رو محل کون خدا و ظرف مکان خدا قرار بده، بلکه ظرف متعلق به الهه. یه معلوح بودن خدا هم در زمین است هم در آسمان، اصلا کاری به این کون خدا و جایگاه خدا نداره. اگه اینو بگیم که خب پیداست برای خدا مکانی قائل نشدیم و در نتیجه خدا جسم رو نیستیم. ظاهر جواب امام هم همینه، می فرمان که وقتی میگه اسمت تو کوفه چیه، اسمت تو بسه چیه، نمیخواد بگه محل سکنای تو کوفه است یا بصره، اصلا به ظرف مکان کار نداره. بلکه درسته که کوفه و بصره ظرف مکانن و شهرن، ولی سوال از این نیست، سوال اینه که تو چه سمتی در این دوتا شهر داری، چه اسمی در این دوتا شهر داری. در مورد آیه همینطوره، خداوند توی زمین آسمان چه سمتی داره، سمت معبود بودن، سمت خالق بودن، اینجور چیزا، نه جاش کجاست. پس اصلا این آیه ربطی به تعیین مکان نداره که شما ازش جسم بودن خدا را استفاده کنید. احد هما ان الظرف لغون متعلقون بالاله، مگه میتونه اله متعلق قرار بگیره؟ مگه معنی فعلی داره که متعلق قرار بگیره؟ میفهمون بله، لانه فعالون به معنی معلوح، وزنش وزن فعاله به معنی مفعول، یعنی اله به معنی معلوه، معلوه هم به معنی معبوده. فیفیدو یعنی آیه قرآن و قول خداوند، یفیدو قول خداوند که انهو یعنی خدا معبود است، فی جمیع اجزاء السماوات و فی اقطار الارض. یعنی در تمام جاها، در تمام جاها خدا معبوده، چون فی جمیع اجزای سماوات و فی اقدار الارض تمام جاها شامل میشه دیگه، حالا جاها میخواد بی‌نهایت باشه یا متناهی باشه. کما انک مشهورون به هذا الاسم، تو به همین اسم ابو شاکر مشهوری، مدعوون بهی به همین اسم خونده میشی، مسما بهی به همین اسم نامیده شدی، فل بلدتین یعنی هم در کوفه هم در بصره، در هر دو شهر به این اسم معروفی و سمتت اینه، اسمت اینه، خداوند در آسمان و زمین در کل جه ها به عنوان معبود معروفه. و هازل جواب اوفق به کلام الامام علیه السلام. این جواب اولی که گفتیم با کلام امام سازگارتره، چنانچه دیدید که ما کلام امام بیان کردیم و گفتیم که کما انک مشهورون به هازل اسم، یعنی امام وقتی که اون اسم ابو شاکر رو مطرح کردن و جواب رو از طریق این اسم بهش دادن، همین معنا مراده. تو در فلان شهر مشهوری، در فلان شهر مشهوری که در فلکوفه متعلق باشه به مشهور بودن، نه متعلق باشه به کائن. نمیگه تو توی کوفه ساکنی، تو تو کوفه موجودی، بلکه تو تو کوفه مشهوری. خدام در خداوندم در آسمان مشهوره، در زمین مشهوره. میبینید که این بیانی که ما کردیم با جوابی که امام دادن مناسبه و میشه گفت این بیان ما توضیح کلام امامه. در جواب دوم جوابی میده که با مفاد روایت قبلی سازگاره، با مفاد این روایت اونچنان سازگاری نداره، یعنی سازگاری تام نداره، اگرچه بازم اینجا شاید بتونیم تطبیقش کنیم، ولی دیگه تطبیق کاملش با روایت سابقه. ظرف و ظرف مستقر میگیریم و یعنی متعلقش میکنیم به کائنون، وقت معنایی میشه خداوند کائن است در آسمان ها و در زمین، اما بیان میکنیم که نه ذاتش کائن است، سلطنتش کائن است، احاطهش کائن است، ملکش، علمش، قدرتش، همونه که تو روایت قبل میگفتیم اونا کائنند تو آسمان و زمین، نه ذاتش. ذاتش اگر کائن باشه لازمش اینه که محاط بشه به آسمان ها و زمین ها، یعنی همونطور که دیسانی برداشت کرد. امام میفرماند ذات کائن در اون شهرها نیست، سلطنتش تو اون شهرها هست، نه خودش تو اون شهرها هست، سلطنتش هست، احاطش، علمش، قدرتش. و اینا هیچ کدوم اقتضا نمی کنی که خدا در مکانی ساکن باشد و جسم داشته باشه. اینم جوابی دیگری است که با توجه به مستقر بودن ظرف ما طرحش میکنیم و نتیجه میگیریم که هم روایت گذشته هم این روایت دارن این مفاد رو افاده میکنن که خداوند در همه جا این سمت رو دارد و مکان و مکانم ندارد. یعنی هر دو روایت دارن جواب شبهه میدن. حالا این روایتی که ما الان داریم میخونیم به صراحت داره جواب شبهه میده، اما روایت گذشته در صدد جواب از این شبهه هست ولی این شبهه رو مطرح نکرده تا جواب بده. و ثانیه ما هب ان نظر فلغون، تو متن داره ان نظر فلغون ولی تو پاورقی اشاره کرده که در بعضی نسخ داره این نظر فمستقرون، و ظاهرن این خوبه چون قبلا گفت ظرف لغوه، حالا میگه خب قبول کن که ظرف لغوه. خب فرض قبلیت هم این بود که ظرف لغوه، دیگه قبول کن معنا نداره، حتما مقابل اونو باید بگه قبول کن. یعنی ما اول گفتیم ظرف لغوه، حالا قبول میکنیم که ظرف مستقره و لغو نیست، باز میگیم اشکال وارد نیست، چون اون مستشکل با توجه به اینکه ظرف مستقره اشکال کرد و ما جواب دادیم که ظرف لغو مستقر نیست. سلام علیکم. حالا میگیم که نه ظرف مستقره، ولی در این حال از شبهه جواب میدیم. و ثانی ما هب ان نظر ف مستقرون لکن کن و شیء فشن، تقدیر کن و تقدیر میگیره، کن تقدیر میگیره، معلوم میشه من مرادش این که ظرف مستقره نه لغوه. این نسخه به نظر میشه که اشتباه باشه، نسخه مستقران درسته. لکن کن و شیء فشن انهایی داره، یکی این که خود شیء فشن باشد یکی این که سلطنتش فشه باشد، خودش فشه باشه خلاف عقله، پس آیه رو بر معنایی که خلاف عقل باشه هم نمی کنیم. سلطنتش در شی باشه این خلاف عقل نیست، آیه رو بر همین هم می کنیم. نه املو کان کون 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 به ذات، اگر کون خدا به ذات باشه، یعنی ذات خدا در این آسمان باشه، ذات خدا در زمین باشه، لازم الهوایه، لازم میاد که زمین و آسمان احتوا کرده باشن خدا رو، اشتمال بر خدا داشته باشن، خدا محات و محتوای اونها باشد. اون وقت میشه مکانی، خداوند میشه مکانی یعنی ذوالمکان و میشه جسم. اما ما که نمیگیم ذات خدا تو اون مکان هاست، میگیم سلطنتش تو اون مکان هاست. نه املوکان الکون به ذات، اگر کون خدا در آسمان و زمین به ذات باشه، یعنی به وسیله ذات خدا باشه، یعنی ذات خدا در زمین و آسمان باشه، لازم الهبایه، لازم میاد که خداوند محتوا باشه و زمین و آسمان محتوی باشن. وقت لازم میاد که ذات خدا در یه مکانی قرار بگیره و نتیجتا جسم باشه. لکن ما در اینجا کون رو به ذات نمیدونیم، لکن رو با ما کانه، یعنی کان فی السماء و الارض، بالعلم و القدرت، یا به تملک و سلطنت، یعنی به یکی از این اوصافش در زمین و آسمان هست، نه ذاتش در زمین و آسمان باشه، یعنی تسلطش، تملکش، اینها تو زمین و آسمان هست، همه مملوک او هستند، همه تحت سلطنت او هستند، همه متعلق علم و قدرتش هستند. و به انهو، این و به انهو یعنی رو به ما کانه به انهو، یعنی این کونه در زمین آسمان به این صورت است که لا یخلو انهو، یعنی از خداوند شیئون، و لا یخلو ان علمهی و تملکهی الا غیر ذالک من الاوصاف، علم و تملک و قدرت و اراده و سلطنت و هرچی هست، شیئی خالی از اینها نیست. آیه میگه زمین آسمان خالی از سلطنت خدا و علم خدا نیست. قاضی سعید در توضیح میگه لا یخلو عنه شیئون، شیئی از خدا خالی نیست. این شیئون رو به این جهت گفته که عرض کردم سماوات و زمین همه مکان ها، سماوات و زمین همه مکان ها هستند. و هازل جواب، این جواب دوم اوفق است به خبر سابق که می گفت هوایه برای ذات نیست، بلکه ذات خداوند، بلکه صفات خداوند، سلطنتش، قدرتش، اینها در جهان حاکمند. این مطلبی بود که در روایت سابق داشتیم، عبارت این بود محیطون به ما خلق علمن، قدرتن، احاطتن، سلطانن، ملکن. بعد دوباره فرمود والاشیاء له سواء علمن و قدرتن و سلطانن و ملکن و احاطتن. فکل الخبران، هر دو خبر، هم خبر قبلی و هم خبر فعلی بعد از کلا، تثنیه باید منصوب بشه، مجرور بشه، فکل الخبرین باید گفته بشه، ولی نسخه ما داره فکل الخبران. فکل الخبران جوابون ان شبهه، لکن بل اعتباره، هر دو خبر جواب از همین شبهه هن، منتها با دو اعتبار، یکی با اعتبار این که ظرف رو لغو بگیریم، یکی با اعتبار این که ظرف رو مستقر بگیریم. اونجا که ظرف رو لغو گرفتیم خود خدا رو مطرح میکنیم، اونجا که ظرف رو مستقر گرفتیم صفاتی از قبیل علم و قدرت و سلطنت و تملک رو مطرح میکنیم، و در هر دو حال جواب از شبهه داده میشود. و قولی هازه نقلت من الحجاز، این دو جور نسخه داریم. یکی همینی که الان گفتیم، هاذه نقلت من الحجاز، یعنی این جوابی که تو گفتی از حجاز به سمت من نقل شده، یعنی جواب خودت نیست، جوابی که رفتی مدینه گرفتی شاوردی داری من میگی. اما در این نسخه داریم فقال هاذه، فقلت من الحجاز. فقال هاذه یعنی پرسید از من این جواب از کجا آوردی. فقال اون ابو شاکر گفت هاذه، هاذه یعنی این جواب از کجا آمده. اون ما بعدش عرض کرده، فقط گفت هاذه یعنی این جواب، این حرفا دیگه از کجا آمدش رو عرض کرده. فقلت من الحجاز، گفتم از حجاز آوردنش، مال خودم نیست، از اونجا استفاده کردم. هر دو نسخه قابل معنا کردن هستن. و قولش هاذه نقلت من الحجاز، صیغه نقلت بر مجهول است و مؤنث هم است. ای من عند الامام، از عند الامام آمده و هو امام هم در اون هنگام در حجاز بوده، پس این جواب از حجاز آمده، چون از امام گرفتی، امام هم که تو حجاز بوده، پس جواب از حجاز آوردی. و در بعض نسخ فقلتو به فای عاطفه به جای نقلت ذکر شده و که انه من تصرف نسخ، اون نسخه نویسا تصرف شدن و علیه. حالا ما نمیخوام رد کنیم، میگیم بنابراین نسخه دوم فیحتمل که هاذهی استفهامی باشه از ناحیه سائل که ابو شاکره و معنای عبارت این باشه ای من اینه خسته هاذهی و تعلمتها، از کجا این مطلب رو گرفتی، از کجا یاد گرفتی. فقال هشام فقلت له اخذتها من الحجاز، من الحجاز یعنی اخذتها من الحجاز، اخذتها من الحجاز، اون هم نه از هر کسی بلکه من اهل بیت العلم و الحکمه. حدیث 17 در این حدیث مفادش اینه که حضرت موسی در کوه طور با خدا مناجات کرد و از خدا این درخواست کرد که به من خزائنت نشون بده. خزائن عبارتن از حقایقی که منشأ حقایق پایینی هست و خزائن این موجودات پایینی هست که این موجودات پایینی از همون خزائن تنزل کردن. پس منظور اینه که حقایق این اشیایی که من اینجا میبینم به من نشون بده، چون اون حقیقت ها هستن که خزینه هم برای این موجودات و تنزل اونها منشأ پیدایش این موجودات. ما همه موجوداتی هستیم که از خزائن الهی تنزل کردیم. خودش هم فرموده که در پیش ما خزائنی است که ما به قدر معلوم خزانه تنزل میدیم. یعنی اون حقایق حقایقی نیستن که قدر داشته باشن، اندازه داشته باشن، و وقتی متنزلشون میکنیم صاحب اندازه میشن و ما این اندازه ها رو نازل کردیم. پس موسی که میگه خزائن رو من نشون بده، یعنی حقایق اشیا رو من نشون بده، چون میدونید که در این جهان ما هر چی موجود است حقیقتش در جهان بالا موجود است. اصلا تمام این جهان ما تنزل اون جهان بالاست. بعد خداوند می فرماید که خزائن من همونایی هستند که اگر بخواهم کائناتی رو از اونها تنزل بدم، فقط به همونها میگم کن، به همون حقایق، به همون خزائن میگم کن، اونها با کنی که من گفتم کینونت پیدا میکنند، یعنی وجود کونی و وجود مادی پیدا میکنند. کلیدی که در خزائن رو باز میکنند و از این خزائن موجوداتی رو استخراج میکند کلمه کنه. اون کلید رو میندازن به این خزائن و حقایق اون خزائن رو آشکار میکنن و تنزل میدن. از خزائن من چیزهایی هستن که اگر بخواهم اونها رو موجود کنم با کلمه کن موجودشون میکنم. خدا هم خزائن رو فهموند، هم کلید رو نشونش داد. الحدیث السابع عشر صدوق به اسنادش از مقاتل ابن سلیمان نقل میکنه که قال، مقاتل گفته قال ابو عبدالله صادق علیه السلام لما سعد موسی الی طور، وقتی از کوه طور رفت بالا و مشغول مناجات شد، فناجا ربه عز و جل، وقتی که رفت طور و مناجات رو شروع کرد، قال یا رب ارنی خزائنک، فقال، خداوند فرمود یا موسی انما خزائنی اذا اردت شیئا، اگر چیزی رو بخوام به این صورت است که اقول له کن، به همون خزائن یا به اون شی که در خزائن است بهش میگم کن، او هم اطاعت میکند، فیکون، اطاعت میکنه و تکبر پیدا میکنه. با کلمه کنی که من بهش میگم اونم تکبر پیدا میکنه. من کلمه کن در خزائن منو باز میکنه و اشیاء رو ظاهر میکنه. این فهماندن خزائن است به طور کنایی. او از خدا شناخت خزائن رو خواسته، خدام خزائن رو با این بیان بهش فهمونده که خزائن من این چنینن که با کلمه کن گشوده میشوند و محتواشون ظاهر میشه. کلمه کنم مربوط میشه به عالم کائنات، یعنی خدا موجودات کونی را با کلمه کن میافرینه. مرحوم قاضی سعید اول کلمه کن توضیح میده، بعد نحوه تکون اشیا از خزائن رو هم بیان میکنه. اما کلمه کن، خداوند دارای اراده کلی است. ارادات جزئی خدا مربوط به مقام فعلند و عین مرادند، اما خدا یه اراده کلی هم داره. این اراده کلی صورتی داره، یعنی خودش حقیقتی است و حقایق وقتی میخوان آشکار بشن با صورتی آشکار میشن، به صورتی آشکار میشند. پس حقیقت صورت داره، کن صورت اون اراده کلی است. خود اراده کلی امر حقیقی است، یه صفت حقیقی است، صورتی دارد که اون صورتش کن است. پس کن کار اراده رو میکنه. اینطور نیست که کن کلمه باشه خدا به زبان بیاره. همین که اراده کرد شی حاصل میشه. این اراده کردنش یعنی کن گفتن. پس کن لفظ نیست، از صنف اراده است. منتها اراده حقیقت است، این صورت اون حقیقته. بنابراین کن میشه صورت اراده و از صنف اراده، منتها اراده ظاهر شده. بعد این کلمه، این صورت یعنی کن، خودش مظهر داره. مظهرش طبیعت، ولذا میبینید وقتی موجودات طبیعی که در عالم طبیعتن میخوان موجود بشن، خدا با کلمه کن موجودشون میکنه. یعنی مظهر این کلمه طبیعته و هر جا که این کلمه به کار رفت یک موجودی که مرتبط به طبیعت است، یعنی موجود طبیعی ظاهر میشه. این تفسیر کن بود که صورت است برای اراده کلیه و ظاهری است که مظهرش طبیعت است و در موجودات طبیعی به کار میره. خداوند وقتی میخواد موجودات طبیعی رو از اون مخزن حقایق ظاهر کند، کلمه کن رو به کار میبرد، یعنی اراده میکند که صورت اون اراده کلی است، یعنی ظهور اون اراده کلی است، یعنی همون اراده کلی رو ظاهر میکنه. ظاهر کردنش یعنی کن گفتن، کن گفتنش یعنی پیدایش طبیعت، یا به تعبیر دیگه موجودی از موجودات طبیعت. حالا عبارت توجه کنید، کن عبارت است.
چی بخون؟ اراده کلی تبدیل به تکثرات جزئیات میشه.
بله، اون اراده کلی مبدل میشود به کسرات. کن امر ایجادیه، امری است که حاصلش وجود گرفتن شیه، پس این امر ایجاد میکنه، یعنی امری است ایجادی چون حاصلش وجود اشیاست. کن عبارت است از امر ایجادی و هی، یعنی این کلمه کن صورت اراده کلی است. التی مظهرها طبیعه، التی مظهرها طبیعه رو من صفت صورت گرفتم، صورتی که مظهرش طبیعته و بیان کردم. ممکنه کسی بگه التی مظهرها طبیعه صفت است برای اراده کلیه، نه برای صورت اراده کلیه. خب در اون حالت دیگه مظهر کن رو نمیگیم طبیعت، مظهر اراده کلیه رو میگیم طبیعت، و اینم بد نیست. حالا شاید حتی مراد خود قاضی سعید هم همین باشه، ظاهر عبارت با این سازگارتره. اراده چون کلی است، منشأ موجود کلی میشود که اسمش طبیعته، و ما یه طبیعت کلیه در جهان داریم که تمام تباین تنزل همین طبیعت کلیه هست. همونطور که نفس داریم، یه نفس کلی داریم که تمام نفوس سماوی، ارضی هم چه انسانی، چه حیوانی، چه نباتی، همه تنزل اون نفس کلیه هست. و به همین ترتیب عقل کلی هم داریم. البته نفس کلی و عقل کلی رو ابن سینا که مشائیه طور دیگه تفسیر کرده، ولی حالا ما داریم اصطلاح عرفانی رو میگیم. ابن سینا گفته اون عقلی که مدبر فلک نهمه، یا عقول، مجموعه عقولی که مدبر افلاکن میشن عقل کلی. دو تفسیر بر عقل کلی کرده، یکی عقل مدبر فلک نهم، یکی هم مجموعه عقولی که مدبر افلاکن. همچنین نفس رو، نفس رو دو تفسیر کرده، نفس کلی یا نفس کلی رو، یکی نفس فلک نهم، یکی مجموعه نفوس افلاک. که ملاحظه میکنید این تفسیر عرفانی نیست. در تفسیر عرفانی گفته میشه یه نفس کلی داریم، کلی هم نه کلی مفهومی و کلی منطقی، کلی سعی مراده که تنزل تمام نفوس از اوست. یه عقل کلی داریم که تنزل تمام عقول از اوست، که اصلا این با حرف مشا یکی نیست. مشا مشایی تفسیر کرده عقل کل رو، عرفان هم عرفانی. وقت طبیعت هم یه طبیعت کلیه است، و این طبیعت کلیه مظهر است برای اون اراده کلی. قیلم مطلب بعدی است، چگونه از اون خزائن این موجودات طبیعی به وجود میاد. به عبارت دیگر این موجودات طبیعی نتیجه موجودات خزائن هست. موجوداتی تو خزائن هستن که حقایق این موجودات طبیعی هست، و این موجودات طبیعی نتیجه اونها هستن. این نتیجه چگونه به دست آمد؟ ایشون تشبیه میکنه به نتیجه که تو قیاس به دست میاد. نتیجه که تو قیاس به دست میاد دو مقدمه به دست میاد، یکی صغره یکی کبرا، و در اون نتیجه اکبر بر اصغر هم میشه. خب الان ملاحظه میکنید در قیاس ما سه چیز داریم، دو تا مقدمه داریم یه نتیجه، که در نتیجه هم اکبر رو بر اصغر هم کردیم. پس انتاج ان فردیتن هست، ان فردیتن، ان مجاوزت تجاوزه، یعنی از سه چیز، از فرد یعنی از عدد فرد که در اینجا مراد سه است، از فردیت یعنی از سه چیز حاصل میشه، انتاج از سه چیز حاصل میشه. یکی حد اصغر، یکی حد اوسط، یکی حد اکبر. این سه تا نتیجه رو میارن که در نتیجه دو تاشون که اکبر و اصغرن ظاهر میشن، ولی در انتاج اون سومی نقش داره، در انتاج سومی نقش داره. اگر اون سومی دخالت نکنه این اکبر و اصغر به هم مرتبط نمیشن، اون سومی حد وسطه. تا اینجا معلومه. این بیان نیست که ما در انتاج قیاسات داریم که باید انفردیتن باشه، یعنی از امور فرد باشه، که در اینجا مراد سه است، یعنی از سه تا امر، و اون سه تا امر هم عبارتن از اصغر و اوسط و اکبر. وقت اوسط در اینجا نقشش اینه که اکبر رو با اصغر متحد میکنه، اون وقت این میشه نتیجه. حالا ببینیم در مورد بحث ما چطور. ایشون میفرماد که علم فاعل و استعداد قابل و اراده الهی، این ستا با همدیگه نتیجه میدهند این موجود خارجی کونی را. علم فاعل یعنی مرتبه قضا، چون قضا، قدر، عنایت، این همه مراتب علم خدا، و همه اشیا از همون علم خدا تنزل میکنند، حقایق اشیا تو همون علم خدا. خب حقایق اشیا که معلومن به علم الهی در مرتبه قضا و در مرتبه خزائن، مرتبه خزانه و مرتبه خزاس، این به منزله حد اشوره. اون استعداد شیء قابل که میخواد وجود کونی رو بپذیره، این به منزله حد اشوره. اون اراده‌ای که علم فاعل رو با استعداد قابل همراه می کند، تا اون استعداد قابل با توجه به این علم فاعل به فعلیت برسد، و اون قابلی که تا حالا استعدادش وجود داشت خودش وجود بگیرد، اون واسطه می شه اراده. واسطه ای که این کار رو می کند که علم فاعل رو با استعداد قابل همراه می کند تا استعداد قابل به فعلیت برسه و قابل موجود بالفعل شود، اون واسطه اراده است. حالا ما داریم تنظیر می کنیم، تشبیه می کنیم انتاج در مورد بحث خودمون رو به انتاج در باب قیاس. توقع نداشته باشید تمام خصوصیاتی که در مشبهون به یعنی قیاس داریم، تمام خصوصیات رو تو مشبه یعنی در انتاج موجود کونی داشته باشی. اونجا ما حمل میکنیم اکبر بر اصغر، اینجا حمل نمیکنیم. اینجا اصلا بحث حملی در کار نیست. لازم نیست هر چی اونجا داشتیم اینجا داشته باشیم. ما فقط میخوام انتاج اینجا رو تشریح کنیم به انتاج قیاس. منظورم فقط تشریح در انتاجه و در این که در اون انتاج سه چیز فعالن، در این داشتم سه چیز، اینا رو داریم میگیم. ولی ممکنه فرق باشه و حتما هم هست بین مشبه و مشبه هم بیه. در همه جا این فرقا موجوده ولی ما به فرقا توجه نداریم. حالا یه برای توجه کنیم. قیله ان نتیجه لا یکون، لا یکون تامه است. ان نتیجه لا یکون الا ان فردیتی، نتیجه تحقق پیدا نمی کنه، صادر نمی شه مگر از فرد، یعنی در ماننفی، یعنی از سه چیز. بعد توضیح میدن همین مطلب رو، همین مطلب لا یکون الا ان فردیتی رو توضیح میدن. میفهمند فکم این که در قیاس واجب است که حد اصغری وجود داشته باشه، یکون تام است. یجب ان یکون حد اصغری، حد اکبری، امر متوسط بین الاکبر و الاصغر، یعنی در قیاس این سه چیز لازم داشته باشیم. کذالک فی کل انتاج لابد من ذلک، یعنی تحقق فردیت، یعنی تحقق سه چیز. خب حالا که اینطوره، ما نهنفی هم بحثی که ما داریم اونم انتاجه، پس انتاج در ما نهنفی هم باید با انفردیت باشه. لذا توضیح میده میگه فها هنا، یعنی در بحث ما که بحث خزائن است و کن هست و این حرفا، فها هنا یعنی فر ایجاد و هول انتاج و بالحقیقه. انتاج حقیقی همین ایجاده. تو قیاس انتاج هست ولی انتاج حقیقی تو این ایجاده. فها هنا لابد من امور ثلاثه، در ایجادم که انتاج حقیقی است سه چیز لازم است. یک، علم فاعل که به منزله حد اکبره، نه حد اکبر است که بخواد بر اصغر هم بشه، به منزله حد اکبره. و دوم، استعداد قابل که به منزله حد اصغره. سوم، اراده هی الوسط. خب با کن مکونی تحقق پیدا می کند. پس کلمه کن مربوط میشه به مکونات. مکونات هم همشون حلیه مرکبند. در بساط خداوند بساط رو ابداعا موجود میکنه، این میشه حلیت بسیطه. اما در مرکبات و در که مادیات هست، مرکب یعنی مرکب مادی، منظورم از مرکب مرکب من ماهیت و وجود نیست، ولی تو مجردات هم ترکب از ماهیت وجود هست، تو مجردات هم ترکب داریم، منظورم ترکب از ماده و صورته. در مرکبات یا در مکونات ماده ای باید باشه که این ماده استعداد صورتی رو هم کنن، بعدن خداوند صورت رو که مستعد لهه به این مستعد بده. این مفاد حلیت مرکبه است. در حلیت مرکبه شیئی به شیئی داده می شود، در حلیت بسیطه شیئی جل می شود. در حل اینجا خداوند صورت رو به ماده می ده، پس حلیت حلیت مرکبه است. در مجردات نه اینجا نیست، صورت یعنی فعلیت رو جمع میکنه، چیزی رو به چیزی نمیده، اونجا حلیت وسیط است. ولی تو مادیات حلیت حلیت مرکب است. اونجا هم استعداد نیست، نه در مجردات استعداد نیست. استعداد منه امکان محابیر کار نداریم، نه امکان استعدادی که در ماده بخواد حلول کنه و بعد مستعد اللهی داشته باشه، اون نیست اونجا.
امکان
ماهوی بله، امکان ماهوی است، ولی خداوند به امکان به ممکنی وجود نمیدهد. ممکنی نیست که بهش بخواد وجود بده، اصلا از اول وجود او رو جعل میکنه. برخلاف کائنات، در کائنات ماده موجوده‌ای هست و اونا صورت میده و کائن ساخته میشه. کائن ساخته میشه، بعدم که ساخته شد دو مرتبه بهش حرکت میده، بهش علم میده، همه اینها رو بعدن به یه شیء موجود داره میده. همش حالیت مرکب است که صورت رو به ماده بدهد، که بعد از اینکه این ماده و صورت رو که مرکب است جعل کند و بخواهد اوصاف رو، احوال رو، افعال رو به این موجود جدید بدهد، همش حالیت مرکب است. کتابت به این میدهد، حرکت میدهد، علم میدهد، قدرت میدهد، همه حال مرکب است. اون وقتم که میخواد وجود بده بازم حال مرکب است. در اصل میخواد به اینا وجود بده، مادهشون موجود، خودشون موجود نیست، خودشون رو موجود میکنه، یعنی با اون ماده وجود میدهد، یعنی صورت میدهد تا ماده با گرفتن این صورت موجود بشه، بشه یه موجود خارجی. بعد که وجود داد، احوال میدهد، علوم میدهد، اوصاف میدهد، همش حالیت مرکب است.
اونها تو اعیان ثابته اونها وجود داشتن دیگه.
چیا وجود داشتن؟ تو مقام علم وجود داشتن. ما فهمیم تو مقام علم وجود داشتن. همه اشیا در مقام علم وجود داشتن. استنتاج میکنیم. ما همین رو گفتیم. علم فاعل، اراده قابل. نه، علم فاعل، استعداد قابل و اراده که اون علم رو با استعداد قابل همراه کنه. ما همین رو گفتیم.
منظورم اینه که خالص شده فقط مکملات چیز میگیره. چرا عقول بسایت اینا رو نمیگیره؟
نمیگیره. ما شبانه به اونا گفته نمیشه.
نه، این ایشون چرا اینجور میگه؟ یعنی
کن رو شامل
همه نکنیم،
کن رو ایشون مقید میکنه به موجودات کائنات.
چرا این
کن
رو میکنه؟
چون حالیت مرکب است دیگه، چون حالیت مرکب است.
بسایت مگه با کن به
اونا با ابداع موجود شدن، ابداعا موجود شدن، نه کنن. نظر قاضی سید اینه، اونجا لفظ کن به کار نرفته. اونجا با آخه این لفظ کن اونجا به کار میره که استعداد قابل داشته باشی، علم فاعل با استعداد همراه بشه و این استعداد فعلیت ببخشه.
استعداد فقط به معنیش ماده و اینا،
آخه استعداد در عقول نیست که، نه ایشون هیچ که استعداد در عقول نبوده.
امکان
مابه این استعداد، امکان مابه با استعداد فرق داره. ما یه جا امکان ماهابی رو با امکان استعدادی یکی میکنیم، میگیم حقیقتشون یکیه، ولی بینشون فرق میذاریم. میگیم امکان ماهابی یعنی امکان نسبت به وجود مطلق، امکان استعدادی یعنی امکان نسبت به وجود خاص. انسان استعداد داره وجود خاص رو، یعنی وجود کتابت رو، وجود مثلا سلامت رو، وجود مرض رو، استعداد نسبت به وجود خاص داره. اینو میگیم امکان استعداد. استعداد نسبت به اصل وجود داره، اینش میگیم امکان ماهوی. امکان ماهوی امکان استعدادی حقیقتا یکن، ولی بر اضافه فرق میکنن. ما تعلق میدیم امکان ماهوی رو به مطلق وجود و امکان استعداد رو به وجود خاص. یعنی اون معلومی را که وجود خارجی نداره نسبتش میدیم به وجود به وجود مطلق، وجود خارجی مطلق، امکان ماهوی در میاد که هنوز وجود نداره ها. موجودی را که مطلق وجود رو گرفته، وجود خارجی رو گرفته، نسبت میدیم به وجود خاص، امکان استعدادی درست میشه. هم منسوب هم منسوب الهشون فرق میکنه. در امکان ماهوی منسوب معلومی است، منسوب الی وجود مطلقه. منسوب میخواد که معلومه با این وجود مطلق تو خارج موجود بشه. اما در امکان استعدادی منسوب این موجود خارجی است، منسوب الی یه وجود خاصی است که برای این میخواد جعل بشه. در امکان ماهوی ما لازم نداریم شی موجود باشه، بلکه با منسوبون الهش که وجود مطلق موجود میشه. در امکان استعدادی لازم داریم که شی موجود باشه و به خاطر استعدادش وجود خاص دریافت کنه. وجود خاص دریافت کردن میشه علیت مرکبه، ولی معلومی که وجود ندارد بخواد اصلا از اول وجود بگیره میشه علیت بسیطه. ما در مجردات علیت بسیطه داریم، در مادیات به خاطر سبق ماده، اگر سبق ماده رو نداشتیم اونجا علیت بسیطه داشتیم، اما به خاطر سبق ماده علیت مرکبه داریم. یعنی باید یه شیء موجود باشد، نطفه تا انسان شود یا انسان تا کاتب شود، باید موجود باشه یه شیء قبلا، تا با دادن و عطا کردن چیزی به این شیء موجود، نه به شیء معلوم، به شیء موجود شیء را عطا کنی و اون شیء به صورت حلیت مرکبه حاصل بشه. پس توجه میکنید در مادیات حتما حلیت مرکبه است، حتی برای اصل وجودشون. در مجردات حلیت بسیطه داری، چون مجردات از علم به وجود خارجی میاره، نه چیزی در خارج باشد چیزی دیگری به این خارجی عطا کند تا حلیت مرکبه شود. از علم اونا رو به خارج میاره، یعنی هیچی نیستن، فقط تو علم موجودن، تو خارج هیچی نیستن، اینا تو خارج حل میکنه. این دیگه حلیت وسیطه است، حلیت مرکبه نیست. اما تو مادیات اون ماده شون رو حالا به هر صورت از علم به خارج آورده، حالا با واسطه یا بی واسطه، بعد که این از علم به خارج آمده، حالا براش طبق استعدادی که دارد صورت جل میکنه، چیزی بهش میده، چیزی بهش میده، یعنی حلیت مرکب. پس در مکبنات وجود به صورت حلیت مرکب داده میشه، اوصاف بعد از وجودم به صورت حلیت مرکب داده میشه، همه چی حلیت مرکب. اما در مجردات حلیت بسیط،
ماده
همون
محل اولش
حلیت
بسیطه
نمیشه،
از
محل علمی ماده اولا هیولا. چرا هیولا؟ جزء مرکبات نیست، جزء مادیات نیست. هیولا درست ماده است ولی مادی نیست، اون ابدایی خلقش، چون خلقش ابداییه به صورت حلیت مرکب خلق نمیشه، اونم حلیت بسیطه خلق میشه. ما مکبناتو میگیم که دارای ماده، نه خود ماده. خود ماده جزء مکونات نیست، خود ماده جزء مبدعاته، اونم با حلیت بسیطی جلب میشه.
استاد شما در مادیات فرمودین که اون ماده که استعداد محصول باید وجود داشته باشه، بعد جای صورت را کردین، بعد فرمودین که
ماده استعداد محصول نگفتم.
نه،
اگر هیولای اولا باشه استعداد محضه، هیولای ثانیه نگفتم استعداد، اون مستعدی
اون مکار نداره، صورت بهش میده، بعد باید اوصاف برای صورت میده، این طوری یا این نه، اون صورت را جلب میکنن با اون اوصاف اداره به جلب بسیم.
در کجا؟
در اغول؟
نه، در مادیت این کار نمی کنه. در اغول بله، در اغول اغول رو جل می کند با تمام اوصاف.
در مادیات
نه، اوصاف
رو میگه که نمیشه که متحرک را بهش حرکت بده، چون همون وجود میره،
نه خب بش
وجود اینطوری اگر اینطوری نباشد
همین داریم عرض میکنیم، این موجود رو، این ماده مستعد رو قوه حرکت رو درش گذاشته، ولی اینطور نیست که از اول متحرک و فایده باشدش. قوه حرکت داده یعنی استعداد داده. این ماده ثانیه استعداد دارد برای اون صورت، این استعداد همون قوه حرکت، قوه علم.
منظور ما اینه که این جایل یک وجود داد و بعد یک حرکت برای متحرک داده، یا این که باب اون وجودش طور وجودش متحرک
چطوری
جعل
کرده؟
در این ماده
حرکت
مال ماده
ایده؟ بله، چطوری جعل کرده؟ قوه شده
جایل این متحرک رو جعل کرده، وجودش رو طور وجودش رو متحرک قرار داده،
بله،
به جعلی بسید، یا این که نه اول وجود داده بعد این متحرک این صفت حرکت رو باز جعل کرده.
نه، این وجودی که بهش داده از اول وجودی است که مبدا حرکت رو داشته و بعد بهش حرکت اضافه میکنه.
ولی شما در یک فرمایش شما بود که بعد وصف برایش داده، این صورت داده، بعد وصف برایش جمع کرده.
وصف بالفعل، وصف بالفعلش جمع میخواد. بله، قوه رو از اول درش نهاده، این از کردن موجود مستعده، مستعده یعنی قوه رو داره، از اول اون رو طوری آفریده، حالا به هر ترتیب این ماده ثانی آفریده شده، بالاخره از جعل ابدایی شروع شده دیگه، الان جعلش ابدایی نیست، ولی از جعل ابدایی شروع شده تا رسیده به اینجا. حالا که رسیده به اینجا، خداوند اینو چنان آفریده که استعداد توش باشه، استعداد این هم قفه، بعدن داره این فعلیت رو بهش میده، جعل مرکب دیگه، فعلیت رو به جعل مرکب بهش میده. بله اون استعداد عرض میکنم ممکنه منشأش اصل جعل بسیط بوده، بیاد تا اینجا برسه بشه جعل مرکب. خداوند مثلا فرض کنید به ماده، به خاک قوه انسان شدن داده، قوه نه استعداد، این به جعل بسیط بوده، بعد میاد این خاک با آب و هوا و آتش ترکیب میشه، بازم قوه انسان شدن داره، همینطور میاد تا میرسه نطفه، اون خاک و اینا تبدیل به غذا میشن، چی میشن؟ بالاخره آخر سر میشه نطفه، وقتی این نطفه شد اینجا میشه استعداد، این استعداد هم تو نطفه هست. حالا به جعل مرکب جعل شده ممکنه، ولی اصلش به جعل بسیط شروع شده تا رسیده به اینجا، ما به این تا اینجا رو کار نداریم، تا اینجا استعداده، بعد مستعد الله رو خدا عطا میکنه، این منظور ماست، مستعد الله به جعل مرکب داده میشه، یعنی جعل مرکب کار نداریم، حلیت مرکب است، همون جعل مرکب میشه، حلیت مرکب است، یعنی چیزی برای چیزی ثابت میشه، مستعد الله برای مستعد حاصل میشه، میشه جعل مرکب، یا این میشه حلیت مرکب. حالا تعبیر به جعل هم نکن، تعبیر به جعل هم اشکال نداره، تعبیر به حلیت کنی که حتی فهمیده میشه. پس ملاحظه میکنید استعداد رو در اصل بهش داده، حالا این استعداد به جعل مرکب داده یا جعل بسیط، از اولی که شروع شده جعل بسیط بوده، این وسط ها بالاخره جعل مرکب یا حلیت مرکب درست شده، استعداد هم شاید با حلیت مرکب داده شده باشه، شاید هم این نداره با حلیت مرکب داده نشده، ولی ما به این استعداد کار نداریم، میان به مستعد الله میرسیم، مستعد الله به حلیت مرکب داده میشه، یعنی به مستعد داده میشه، به مستعدی که موجوده، پس برای مستعد چیزی موجود میشه که فعلیت استعداد یا بفهمید مستعد الله
حلیت مرکب، اما تو اینه که جعل در یه جا مرکب نمیتونه باشه، حلیت درسته که این دا برای اون داده، یک مادهی بوده، یک قوهی بوده، به لحشان این صورت رو به اون داده، این برای اون خب این حلیت مرکب درسته، ولی اینه که ما بگیم جعل مرکب،
جعل مرکب
این مرکب مادم و جعل بسیط جعل شده بود، الان یک صورت و جعل بسیط جعل نشد دیگه، اینجا جعل مرکب
میشه، جعل مرکب دیگه،
اون
حالیت مرکب به قول خودتون میگین ماده به جعل بسیط جعل شده، صورت هم به جعل بسیط برای این ماده جعل میشه، میشه جعل مرکب،
مرکب میشه، ولی
جعل اینم جعل مرکب دیگه،
اگه جعل مرکب شه اینطوری میشه.
حالا فرض کنید جعل مرکب نباشه، البته جعل مرکب است، فرض کنید جعل مرکب نباشه، ما دعوا سر جعل نداریم، ما بس اون در حالیت مرکب است، شما حالیت مرکب رو قبول دارید،
جعل
مرکب رو قبول ندارید،
خب میشه که ما یک صورت به این دادیم، بعد یک این وصف برای این صورت دادیم، بعد وصفی دیگر برای این صورت دادیم، و حال اینکه تخلیم شای برای خود شیوانت شای بشه، اول اون صورت طور صورت اون طوری بوده،
طوری صورت را آفریده که بتواند، طوری صفت را صورت را آفریده که بتواند حرکت کند، ولی وقتی حرکت میکنه حرکت خدا افاظه نمیکنه، افاظه به قوه بوده، از قوه میخواد به فعلیت خارج بشه، افاظه جدید میخواد، شما فکر میکنید دیگه بی نیازه؟
نه
از اولی که خدا این قوه رو بهش داده محتاج بوده،
فعلی اینطور نبوده که اون زمان بوده صورت بوده بعدش فعلی حرکت بهش داده،
نه
همین. از اول اون متحرک، اون حرک، اون موجود متحرک با اون صفت حفاظت شده و اون دوام داره،
اما فلک رو دارید میگی؟
حالا هر متحرک
فلک رو، بله فلک چون ابداعیه،
نه هر متحرک،
نه در ماها، در ماها از اول بهم خدا ما رو متحرک آفریده یا قوه حرکت به ما داده، ما رو که متحرک نیفریده، از اول قوه حرکت داده، بعد خودش باید این قوه رو تبدیل به فعلیت کنه، من که نمیتونم این کار رو بکنم، خودش تبدیل به فعلیت میکنه، پس این جعل مرکب میشه،
به این جعل
حالا این جعل مرکبه، حالا بله دیگه جعل حرکت برای این موجود، نه یعنی موجودی که حرکت نمی کرد و نمی توانست حرکت کند او رو متحرکت، اینه که مثلا قائل نیستیم. موجودی که می تواند استعداد حرکت دارد، می تواند متحرک بشه، بعد اینو متحرک کرد، این میشه جلو ملکه. نه متحرک آفرید، فلک رو متحرک آفرید، ما رو متحرک آفرید نه آفرید، ما رو انسان آفرید، حرکت رو به ما داد. انسان قوه حرکت داره، خود حرکت نداره، حرکت رو بشتر، این میشه جلو ملکه. حالا اگر خیلی مشکل براتون که این رو جل بگید، جل نکید، نگید جل مرکب، بگید حلیت مرکبه. حلیت مرکبه که قبول دارید و ما مدامون حلیت مرکبه است. ما بحثمون جل مرکب نیست. اگر من گاهی جل مرکب میگم، این به جای حلیت مرکب میگم جل مرکب، این اشتباه لفظیه. حالا شما میگید جل مرکب اینجا نیست، خب ببینید جل مرکب نباشه، ما ادعای جل مرکب نداریم، ادعای حلیت مرکبه. حلیت مرکبه که قبول دارید، بالاخره حرکت داره برای این موجود ثابت میشه، این به نوع حرکت، به نوع حلیت مرکب است. وجود برای این ماده، وجود انسانی برای ماده نطفه داره ثابت میشه، در حالی که قبلا نبود، حلیت مرکب است. علی وجود برای عقل همین الان داره حاصل میشه، نه عقلی هست، نه یه عقل موجودی هست بهش وجود میدیم، اصلا وجود رو جعل میکنیم، میشه حلیت، میشه جعل بسیط یا حلیت بسیط. حالا جعل هم اسمش رو نذارید، قرار شد دیگه تو مسئله جعل بحث نکنیم، حلیت بسیط هست. پس در مجردات حلیت بسیط داریم، در مادیات چه اصل وجودشون چه صفات وجودشون تمام حلیت مرکب هست.
شما بالاخره اشکال داره که کن رو ناظر به مبدعات هم بگیره، به مکدانات هم، همه رو با کلمه کن.
مگر این شما کن رو توسعه بدید، اگه کن رو توسعه بدید در مبدعات هم بیارید.
چرا توسعه ندیم؟
از کنه، کن من رو مشبهنته، کن یعنی اینجور باش. ببینید من یه جور دیگه عرض کنم که شاید شما قانع بشید. شما میفهمید چرا کن رو توی عقول و مجرد رو بکار نبرید. خداوند می‌فرماید که تو این طبق این حدیث که من حقایق را وقتی می‌خوام تنزل بدم میگم کن، نه خود حقایق را با کن وجود میدم. حقایق همون مجردات هم، خزائن همون مجردات هم، خزائن هرچی هستن ما به کن داریم، مجرد هم بالاخره هرچی هستن، مجرد ایان ثابت هم مجرد هم، مجرد دیگه بالاخره با ایمان خدا باشه مجرد. حالا حقایق، همین حقایق اشیاء یعنی عقول، حقایق یعنی حقایق اشیاء یعنی عقول که از همونجا این اشیاء تنزل میکنه. اونا رو دیگه خدا با کلمه کن درست نکرده، میفرماید اون حقایق رو وقتی من میخوام تنزل بدم و این موجودات مادی رو درست کنم میگم کن. خود ظاهر عبارت اینه، خزائنم رو وقتی میخوام تنزل بدم با کلمه کن تنزل میدم. خزائن چی هن؟ همون حقایق هن. حقایق همون وجود هن. مجرد رو وقتی میخوام مادیات کنم با کلمه کن به کار میگم استفاده.
اگر با خاطی اشاره به اون سر مستقر کن یه منو بوی مکان دادن، مکان داشتن را دارد، چون مجرد داد مکان ندارد، شاید به خاطر همون زیاد بوی مکان نیکن.
حالا از عبارت، حالا اون که شما فهمید بد نیست، ولی این عبارت اینطوره که خزائنم رو با کلمه کن تنزل میدم. کلمه کن من گفتم کلید خزائن و باعث می شود که این خزائن باز بشن و موجودات غیبیشون ظاهر بشه. غیبی ظاهر بشه یعنی چی؟ یعنی اون مجردشون بشه مادی. این موجود مادی وقتی میخواد موجود بشه با کلمه کن موجود میشه. اون حقیقته که خدا نگفته با کلمه کن موجود کردن. خزائن رو میگه با کلمه کن تنزل میدن، نه خود حقایق رو که مجرداتن با کلمه کن ایجاد کنه. ظاهر عبارت روایت همینه. لذا مرحوم قاضی سعید کن رو اختصاص میده به مادیات، به مکبنات.
آیا با مجردات میگه میگم اگه اعیان ثابته باشه باید خود عقول و اینها اون مبدعات هم باید ناظر بشن دیگه، تنزل پیدا کنن. بالاخره از
اعیان ثابته اون عقول ما حقایق میگیم، اون عقول ما میگیم بهشون حقایق.
خب این حالا اختلاف شده،
جواهر الهیه نوریه رو میگیم حقایق،
میگیمشون میگیم
همه میگن.
اگه ما بگیم خزائن
همه همه میگن
حقایق،
شما دارید خزائن رو عبارت میگیرید از ذات الهی حتی
اعیان ثابت،
اعیان ثابت همون میکن به مربوط به ساق روحی میشن دیگه. خزائن دارید مربوط میکنید به اونجا، بقیه همه موجودات خارجی رو هم از عقل و مثال و ماده رو همه رو میگید کائنات، همه رو میگید در توسط کن موجود شده. از ظاهر عبارت این فهمیده
نمیشه. این من شیء الا و عندنا خزائنه، همین دیگه.
این نیست. ببینید خود صدرا میگه این عقل، عقل فعال تنزل میده ماها رو، عقل فعال به اذن الله تنزل میده ماها رو، خودش هم ابدایی خلق شده. ما تنزل عقل فعالیم یا تنزل ربانای خودمونیم؟ این تنزلات هم لاینفده، تمام نمیشه. یعنی هر چقدر نفس از ربانه حاصل بشه یا از عقل فعال حاصل بشه، بازم جا برای تنزل نفوس بعدی هست. توجه میکنی؟ پس اینا خزائنن که هیچ وقت تمام نمیشن، اینا خزائنن که تمام نمیشن. حالا بالاتر از اونها هم خزائنه، تعبیر خزائن نشده، ولی بالاتر از اونها بگید خزائن، ببین نداره. الان منظور خزائن این اشیاست، خزائن این اشیاست. خدا خزائن بر خزائن این اشیا اطلاق کرده که این من شیئن، این من شیئن الا عندنا خزائنه و ننزله به قدر معلوم، که اون تنزل ها رو باید شما حساب کنی، تنزل های از خزائن رو باید حساب کنی، تنزل از خزائن شما دی. این برداشت قاضی سعیده. حالا شما میگید که این برداشت درست نیست، توسعه میدید، بله شما میگید که شما میگید حتی عین ثابت هم تنزله. چرا دیگه حرف شما هم
شد؟
این من شیء این، مگه عین ثابت شیء نیست؟ اونجا هم با تنزل باشه دیگه، اونم با تنزل باشه با کلمه کن. حالا ما کار نداریم، اون نظر شماست که حالا برای عقلم قائلید به اینکه کن لازمه، لاجرم باید قائل باشید که برای عین ثابت هم کل لازمه. فقط برای خود خدا کل لازم نیست، برای بقیه فهمه تنظرات هم حتی اسما کل لازمه. اونجا اسما ما همون وجود عقلی میگیم، یا خود وجود عقلی داریم توسعه میدیم. اگر اونجا ها کل لازم باشه، حرف مرحوم آقای سعید بگیم ناقصه، یا بگیم در بعضی از اون قسمت هاییست که باید بگه، ولی حرف ایشون اینه. حالا اگر توسعه بدید حرفش مشکل پیدا میکنه، اگر هم توسعه ندید. ولی خب تنها حرف قاضی زید نیست، بقیه هم همینو میگه. خود خدا میگه اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون، شیئا عام میاره. اما حالا باید ببینیم شیئا یعنی شیئا مادی هن که احتیاج به کن داره، یا شیئا یعنی مطلق اشیا حتی اگه اسماء خودمون باشه. این باید بحث بشه. ایشون میگه یعنی شیئا مادی هن، یا این من شیئا یعنی این من شیئا مادی هن الا این در خزائن. شیئ رو مطلق نمیگه که شامل خود اسماء و صفات و اعیان ثابت و مجردات بشه. این خودش باید بحث بشه، اینجا جای بحثش نیست. حالا شما میفرمایید قاضی سعید اینجا اشتباه کرده، و در جای خودش بحث کنه ببینیم اشتباه کرده یا نه. ولما کان از صدور این کلمه، کلمه کن، حاضر کلمه این کلمه کن، در بعد از شرحان گفت کلمت کن. حالا حاضر کلمه که میگه اشاره به همون 5-6 خط قبله، به 5 خط قبل. ولما کان از صدور این کلمه، انما یسهف، انما داره، انما یسوف المکونات فالحلیت و مراکبتون، که توضیح دادم این عبارت باید سختی بود. فیجب ان یعبر ان الاراده به تلکل کلمت الوجودیه، یعنی خداوند از اراده خودش باید تعبیر کنه به کن، پس کن میشه از سنخ اراده، نه از سنخ الفاظ. کن از سنخ الفاظ نیست، از سنخ اراده است. التي وزعت للربط، یعنی ربط ما هو به منزله الاکبر به ما هو به منزله الاصغر، علتی صفت اراده است. اراده ای که ما به منزله حد وسط قرارش دادیم، یعنی به منزله رابط قرارش دادیم که ما هو به منزله اکبر رو به ما هو به منزله اصغر مرتبط می‌کرد، یعنی علم فاعل رو به استعداد قابل. والحدیث معناه ظاهر، معنای حدیث ظاهره. ولعل هذا السؤال رو بذاریم برای بعد، چون وارد بشیم درش دیگه طول میکشیم. جلسه بعد ما انشالله روز 4